رسیدیم به روایت چهارم از باب سوم از ابواب مزاوله. روایت چهارم سندش رو فکر میکنم بررسی کردیم و به اسناده امن حسن بن محمد بن سماعه ان صفوان ان عاصم بن حمید ان محمد بن قیس ان ابی جعفر علیه السلام سندش رو بررسی کردیم. والغزا علیون علیه السلام فی تاجر به مال و اشترت نصف الرب فلیس علی المضاربت زمان الحدیث. متن روایت از امام باقر که حضرت امیر علیه السلام در ارتباط با تاجری که تجارت به مالی کرده بود و اشتراک کرده بود نصف سود را، حضرت فرمودند که بر مضارب زمانی نیست. اون چنان که در رسائل ایشون عبارت رو آوردن داره فلیس علی مضاربت زمانان، ولی اونطور که مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار آوردن فلیس علی مضاربه زمانان نه مضاربه. مضاربه خیلی سخت معنی کردنش، درست همون مضاربیست که در خود تهذیب و استبصار اومده. وقتی صاحب وسائل هم از شیخ نقل کرده دیگه و به اسنادی یعنی حسن ابن محمد ابن سماعه، ولی اونی که در وسائل اومده مضاربه است، ولی اونی که در خود تهذیب و استبصار اومده فلیس علی المضاربه زمان. مضمون روایت محمد ابن قیس هم مثل روایت قبلی است که حضرت میخوام بفرمایم که کسی که مضاربه میکنه زمان نیست و از این جهت با روایات قبل برابره. خصوصیت دیگه‌ش هم همینه که مثل روایت قبلی خود محمد ابن قیسه که وشترت نصف الرب روایت یکه، روایت دوی همین باب بود که وشترت نصف الرب در اونجا حضرت فهمیدن زبان نیست. مطلب تازه‌ای نداره، اینم باز از محمد ابن قیسه و همون مطلب قبل دلالت میکنه. اما روایت پنجم و انهان عبدالله بن جبلله ان اسحاق بن عمار ان ابوالحسن علیه السلام. عبدالله بن جبلله ایشون واقفیست اما توصیق صریح داره. اسحاق بن عمار سیرفی هم سره است. ان ابوالحسن علیه السلام قال سألته عن مال المضاربه قال الربح بینهما والوضیعه علی المال. یه از حضرت پرسیدم از مال مضاربه، حضرت فرمودن سود بین آن دو تقسیم می شود اما ضرر بر مال است، مال مال هر کس هست، ضرر رو اون باید متحمل بشه. معناش اینه که خسارت و ضرر برای مالک است که صاحب مال است، پس عامل هیچی از خسارت و ضرر بر عهده‌اش نیست، بل وضیعت رو علی المال، پس هرچی خسارت و ضرره از مال کم میشه. مال متعلق به هر کس که هست، اون ضرر رو باید تحمل کنه. خب این روایت دلالت میکنه که در مضاربه سود بین اونها تقسیم میشه اما ضرر و نقصان تقسیم نمیشه. اینطوری نیست که به تناسب سود به همه اندازه خسارت و ضرر را هم نیاز به جبران داشته باشه و وضعیت رو علل مار. دیگه در این روایت این که ربح بین اونها به چه نسبتی وجود داشته باشه حضرت سخن نگفتن، چون مثلا در روایت محمد بن قیس این احتمال وجود داشت که اشتراط نصف ربح موضوعیت داشته باشه، یعنی 50% از سود رو میبرید بعد شما ضامن نباشید، این احتمال وجود داشت، البته احتمال رو نفیش کردیم. ولی دیگه در این روایت اسحاق بن عمار حضرت صرفا میفهمند و ربح بینهما و الوضیعت و علی المحصول بین اونها تقسیم میشه، ضرر و خسارت هم بر مال وارد میشه. توجه به این نکته دارید که کلا تو روایات مضاربه همش کلمه مال اومده. فقها از این کلمه مال فهمیدن که خب همیشه مضاربه باید با مال باشه، حتی با بضاعت مضاربه صورت نمیگیره، یعنی کسی نمیتونه با کالا مضاربه کنه، حتما باید پول باشه. حالا بعد بحثاشو در کلمات فقها بررسی میکنیم که حالا باید نقدین باشه یا به تعبیر ما پول هم بود میشه باش مضاربه کرد، ولی خود این کلمه مال رو فقها ازش نکاتی فهمیدن در بحث مضاربه. شما یه دقت کردید تقریبا تمام روایات مضاربه یا در کلام سائل یا در کلام امام کلمه مال وجود داشت. حالا ما باید ببینیم که مال فقط به نقدین اطلاق میشه یا مال بر غیر نقدین هم اطلاق میشه. فقط خواستم بگم که این کلمه مال از اون کلماتی است که فقها ازش استفاده هایی کردن. من الان فقط صورت مسئله رو مطرح کردم، اونو تو کلمات فقها چون میخواستیم بحثش رو به تفصیل بگیم الان مطرحش نکردم، ولی خواستم بگم از کلمه مال قوانین اون نکته رو فهمیدیم. خب الربح بینهما سود بین اونهاست، به چه نسبت بین اونهاست؟ یعنی این که ازت فرمودن الربح بینهما، ما میتونیم از این حسه ای رو بفهمیم یا قاعده بفهمیم الربح بینهما. به نظر میاد امام در اینجا در مقام درصد سود یا تعیین حصه نبودن، یعنی در مقام این نیستن که هر کسی چه میزانی از سود رو میبره، فقط حضرت در مقام این هستن که در عقد مضاربه طرفین در سود شریکن. حالا حصه هر کدام از سود چه مقداره امام در مقام تعیین نیستن، فقط شراکت در سود در بحث مضاربه وجود داره و شاید قوام مضاربه به همینه، یعنی اگر شراکتی در سود نباشه یه این عقد عقد مضاربه نیست، یه عقد دیگه است. پس الربح بینهما امام میخواد بفرمان بله باید سود بین اینها تقسیم بشه و هر دو در سود شریکن. حالا در سود شریکن ممکنه که به لحاظ متفاهم عرفی یا مرتکز عرفی خودش حمل بر تنصیف بشه، الا این که غیر از این رو با هم قرار داد کنن. پس اگر بگن الربح بینی و بینک، بگیم ظهور در مناصفه داره و ممکنه یه جور دیگه بگیم، البته ما در روایت قبل گفتیم ظهور در مناصفه داره، ولی امام الان اصلا در مقام بیان این نیستن که هر کس چه میزانی از سود رو میبره، فقط در مقام بیان اینن که در سود شریکن و در خسران شریک نیستن. بسیار خوب، اینم روایت
یا اصلاف کردن که اصلاف ندارن یکی در مقام بیان نباشن نمیشه دست از این دیگه برداشتن
نه از کدوم زور؟
بود در مناسبه بین خوبی نمان بود در مناسبه اگر داشته باشه دیگه در مقام بیان نباشن نباشن
ظهورش به اطلاق دیگه، ظهور بینی و بینه کرس کردیم در مناسبه به اطلاق، اطلاق هم باید در مقام بیان باشه، اونا ظهور دیگه نداره. اما روایت ششم نه بین کثرت استعمال در مناصفه نداره، اما روایت ششم و به اسناد این احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن الکاهلی عن ابوالحسن موسی علیه السلام. خب سند شیخ که به احمد بن محمد بن عیسی سند صحیحی حسن بن محبوب هم که سقه است، کلام در جناب کاهلی است. جناب آقای کاهلی ایشون توصیل صریح ندارن، ولی ممدوح هستن، حداقلش ممدوحن. کلامی از حضرت موسی بن جعفر در ارتباط با کاهلی وجود داره که حضرت موسی بن جعفر به علی بن یختین فرمودن که تو تضمین کن که زندگی کاهلی رو خلاصه تأمین بکنی، منم تضمین میکنم که تو به بهشت بری. پس حضرت موسی بن جعفر در ارتباط با کاهلی و علی بن یختین گفتن که تو تضمین کن که زندگی کاهلی رو تأمین بکنی، منم تضمین میکنم که تو به بهشت بری. خب این کلام حضرت موسی بن جعفر حداقلش منه دیگه. حالا شاید بعضی از این خواستن توصیل هم استفاده کنن، یعنی کاهلی شخصیتی بوده که اگر کسی مثل علی بن یختین زندگی او رو تأمین میکرده امام تضمینه بهش کردن. ولی ضرورتاً در مثل این موارد مهم این نیست که اون آقا به لحاظ شخصیتی خیلی فوق‌العاده باشه. مثل که بگن اگه یه فقیری رو شما کمک بکنید اینطوری میشه، اما معناش این نیست که اون فقیر خیلی آدم خوبیه. یعنی میخوام بگم از این عبارت توصیق کاهلی فهمیده نمیشه، اما حتما حضرت برای افراد محدود این کار کردن و در تراجم هم نوشتن دیگه که علی ابن یختین چند نفر رو کفالت میکرد و هزینه های زندگیشون رو میدادد و هزینه حجشون رو علی ابن یختین میداد، یکی همین آقای کاهلی بود. شاید دلیلش هم این بوده که حضرت موسی بن جعفر گفتن که خلاصه تو ضمانت کن که این زندگی کاهلی رو تأمین بکنی، منم ضمانت میکنم که تو به بهشت بری. خب حالا ما که قائل به اصالت الرساله هستیم که لولا اینم اعتماد میکردیم به این قضیه، ولی اونایی هم که به این اصالت الرساله قائل نیستن چون ممدوح میدونن، اونایی که روایت حسن رو هم بهش اعتماد میکنن به مثل این روایت اعتماد میکنن، چون وقتی که ممدوح شد میشه روایت حسن سیاخ. این به لحاظ سندی، اما به لحاظ متنی فی رجل دفع الى رجل مالا مزاربتن فجعل له شیئا من الربح مسما فبطاع المزارب متاعا فوزع فی قال على المزارب من الوزیعه بقدر ما جعل له من الربح. این روایت مضمونش با تمام روایاتی که الان خوندیم در باب مضاربه متفاوته. حضرت موسی بن جعفر به حسب روایت فرمودن نسبت به یک کسی که یه پولی رو به یک کسی به عنوان مضاربه داده فجعل له شیئا من الربح مسما، یه سودی هم تعیین کرده است، سود تعیین شده است. تا المزارب و متاع، حالا این آقای عامر مزارب رفت یه متاعی رو خرید فوز رفی زرد کرد اون متاع. حضرت در ارتباط با این صورت مسئله فرمودن قال على المزارب من الوزیعه به قدر ما جعل له من الربح، به همون نسبت و سهمی که از سود میبره به همون نسبت بعد از خسارت هم متحمل میشه. علل مزاربه من الوزیعته به قدر منجوع داده اون منقه میشه. خب این مضمونش با روایاتی که تا حالا خوندیم متفاوت. خصوصیت روایتی که اینه که تصریح شده مالا مزاربتن، این اصلا بس عقد مزاربه است. پس صراحت داره روایت در بس مزاربه، این ما که بگیم یه عقد دیگه ای رو حضرت دارن میگن با این که صراحت در مال مزاربه داره نمیسازه. نکته دوم فجعل له شیئا من الربح مسما، در روایت نگفتن که شرط خسارت کردن، یا میگن عقد مزاربه است ما شرط خسارت کردیم، اصلا شرط خسارت در روایت نیومده. این آقا تصریح کرده که جعل له منش شیئا من الربح مسما، یعنی یک سهم معینی از سود برای او تعیین شده، اما سخنی از شرط خسارت نیست که ما بخوام روایت رو حمله بر شرط خسارت بکنیم. کما این که سخنی از تخلف از شرط آخر نیست. عرض کردیم مالک میتونه به عامل بگه فلان جنس رو نخر، یا از فلان شهر نخر، یا به فلان کس نفروش، یا این گونه معامله و تجارتی رو انجام نده. اینو در باب یک خوندیم، ولی سخنی از اینا هم نسبت این به سکوت دیگه، نه به صراحت. یعنی از این که در سؤال نیست و امام هم استفسار نکردن یعنی چه شرط شده باشد، چه نشده باشد، چه تخلف از شرط مالک کرده باشه، چه نکرده باشه، از این فهمونن علال مزاربه من الوضیعته به قدر ماجور علاله همه نداره باشه. این روایت کاهلیست که متفاوت با سایر روایت. خب حالا این کلام شیخ خوردم زیلش بخونم. عبور هم شیخ خورد بفهمن حمله و شیخ علا کون المزارب شریکن فی رأس المال. مرحوم شیخ فهمدن که این روایت ما اونجاییست که خود مزارب در رأس المال شریک باشه. خب شریکن فی رأس المال یعنی روایت باب قبل که از حضرت گفت که من استیصال برای سرمایه میخوام، یه بخشیشو قرض بدم، یه بخشیشو مزاربه انجام بدم و با هم شریک بشیم. هزا رأس و مالی و هزا رأس و مالک. گویا شیخ میخوان بفهمن در اینی که مزاربه شراکت هم باشه. چون اونجا عرض کردیم سه تا عقد بود. قرض بود و مزاربه بود و شراکت بود. همه را و شیخ علا کون مزارب شریکم فی رأس المال. و یحتمل الحمل علی التفرید. حمل دومی هم وجود داره، این که حضرت فرمودن علم مزاربه من الوضیع به قدر موجود علم من الرب، در فرضی که تعدی و تفرید بکنه. ما گفتیم اگر عامل تعدی و تفرید نکنه ضامن خسارت نیست، ولی اگر عامل تعدی و تفرید بکنه خب ضامن خسارت. ایشون دو تا حمل مطرح کردن، سه تا حمل عموماً اینجا میگن. یکی بحث شراکته که شیخ فرمودن، یکی تعدی و تفریطه، یکی عمل خلاف شرط مالکه که عرض کردیم روایات بابیه که مزاربه این بود که مالک میتونه شرایطی رو برای عقد مزاربه و تجارت قرار بده و اگر عامل خلاف اون شرایط عمل کرد و ضرر و خسرانی متوجه مال شد به هر حال اون ضامنه. خب هیچ کدوم از این حمله برای باید کاهلی نمیسازه، نه شراکت میسازه چون هیچ خبری از شراکت نیست، از حضرت مال مزاربه است. میتونه یه مزاربه شراکت به همون شکل باشه، ولی اصلا سوال این نیست. امام هم استفسار نمی کنه نسبت به حمل دوم و سوم. هم از ذات فهمن به قدر ما جعله ده همین از ذات اگه تعدی و تفریط بکنه ضامن کل خسارته. یعنی یک مزاربی که رعایت نکنه در حفظ اموال، این کل مال رو ضامنه، خسارت رو ضامنه، نه به قدر ما جعله ده همین از ذات. البته حمل چهارمی ممکنه در روایت وجود داشته باشه که اونم بعیده، جعل له شیئا من الربح مسما، یعنی پول براش تعیین کردن. جعل له من شیئا من الربح مسما یعنی گفته آقا تو بیا مزاربه انجام بده من یه میلیون بهت سود میدم. ربح مسما یعنی اینکه سائل در سوال خودش به این قضیه تصریح کرده که ربح مسماست، یعنی حصه قرار نداده بلکه چی قرار داده؟ مبلغ قرار داده. خب اگه مبلغ قرار داده باشه جعل له شیئا من الربح مسما بعد چه اتفاق میفته؟ یه عقد مزاربه نیست. یعنی روایت کاهلی منافاتی با روایات بحث مزاربه نداره. گفته تو بیا با مال من تجارت کن من این مقدار بهت پول میدم. پس ربح تعیین کرده، ربح مسما یعنی یک پول تعیین شده برای اون قرار داده، نه حصه تعیین شده. خب این نمیسازه چون ازت بعد میفهمم به قدر ما جعل له من الرب. جعل له من الرب ظهور در حصه داره نه در مبلغ. به اندازه ای که از سود میبرد از زیان باید متحمل بشه، نه به مبلغی که سود بهش میدن. اون معنی نداره. به هر حال هیچ کدوم از این حمله با روایت کاهلی نمیسازه. روایت کاهلی با چندین روایتی که در قبل خوندیم منافات داشت. من اشاره کنم یکی روایت چهار باب یک بود، روایت حلبی عن ابی عبد الله علیه السلام: المال الذي يعمل به مضاربه له من الرب و ليس عليه من الوزیعه شيء الا ان يخالف امر صاحب المال. مالی که با اون مضاربه میکنن عامل از سود میبره و ليس عليه من الوزیعه شيء، هیچی از ضرر با عامل نیست مگر اینکه یخالف امر صاحب المال. خب این با روایت کاهلی نمیسازه. روایت دیگه روایت هفت باب یک، هفت باب یک هم بازم صحیحه حلبی است. انه قال فی المال الذی یعمل به مضاربتا له من الرب و لیس علیه من الوزیعت شیء الا ان یخالف امر صاحب المال. مال مضاربه هیچی از وضیعه و خسارت با عامل نیست. خود روایات باب دو نشون میداد که دنبال تضمینه که خودش به دلالت التزامی دلالت میکرد که خسارت با عامل نیست. به خاطر این از حضرت پرسید ما وقت سرمایه به کسی دادیم اومد گفت قد ذهب او هلک، این سرمایه نابود شد، من چیکار کنم؟ حالا من چجوری میتونم تضمینی برای سرمایه‌ام پیدا کنم؟ خود این نشون میداد که به هر حال عامل ضامن نیست، خسارت با مال. همین روایتی که الان براتون خوندم روایت 5 اصحاب ابن عمار: سألت و المال المضاربه قال الربح بینهما و الوزیعه تو علی المال، دلالت میکنه که عامل ضامن نیست. روایت محمد ابن قیس: فلیس علی المضارب زمانون، مضارب ضامن نیست. لیس علیه غرم بعد ان یکون الرجل امینا، روایت باز محمد ابن قیس. تمام این روایات دلالت میکنه که به هر حال عامل ضامن نیست. پس روایت کاهلی منافی با 7-8 تا حداقل روایت در باب مضاربه است، حداقل از این سمت همش روایتی است که در باب مضاربه وجود داره. خب نه باطل که نیست، ولی اینکه نصف نصف از کجا؟ اول اینکه نصف نصف بودنش از کجا؟ چرا فرض میشه کرد؟ اگر فرض کنید عرف 30% باشه ممکنه هم ببر عرف بشه. یعنی مثلا فرض کنید که اگر عرف بازار اینه که عامل 30% میبره، سرمایه گذار 70% میبره، اینا میشه اون بیانهای ارتکازی دیگه. یه کسی میاد میگه با پول من کار کن سودم بین ما تقسیم، عرف بازار هم اینه که عامل 30% میبره بقیه، این محمول بر عرف میشه، حمله بر عرف میشه، ممکنه. حالا اجازه بدید من یه روایت دیگه بخونم ببینید با این روایت کاهلی این روایت نسبتی داره یا نسبتی نداره. تا الان ما گفتیم که روایات فراوانی داریم در باب مضاربه که دلالت میکنه که عامل ضامن نیست، خسارت همش مال صاحب سرمایه است. حالا فعلا تا الان ما بدون اشتراط رو بحث میکنیم، چون باب بعدی بحث اینه که اصلا اشتراط زمان میشه کرد یا اشتراط زمان نمیشه کرد. تکرار میکنم، اگه ما عقد مضاربه‌ای برقرار کردیم و شرط نکردیم که عامل ضامن باشه، شرط نکردیم، روایات دلالت میکرد برای اینکه عامل ضامن نیست الا اینکه مخالفت بکنه با امر صاحب المال، در اون صورت زمین. حالا من یه روایتی بخونم، اول من روایتشو بخونم بعد ببینید که این معید روایت کاهلی هست یا نسبتی با هم نداره. این روایت خبر داوود ابزاریه، قبلا هم این روایت رو در بحثای گذشته خوندیم در غیر مضاربه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اشترى بیعا ولم یکن عنده نقد ان رجل اشترى بيئا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له فقال انقض عندي والربح بيني وبينك فقال ان كان ربحا فهو بينهما و ان كان نقصانا فعليهم. این باب یک از کتاب شرکت حدیث سه است. سوال اینه که رجل اشترا بیعن، یک کسی این کالایی رو میخره پول نداره، میاد به یه آقایی میگه که تو یا پول اینو بده و ربح بینی و بینک، سود بین ما تقسیم بشه. حضرت فرمودن اگه سودی باشه بینشون تقسیم میشه و اگه ضرری باشه هر دوشون متعامل میشن. ما در برابر اون روایاتی که گفتیم زمان نیست، روایت کاهلی رو داشتیم. حالا میخوام ببینیم این روایت نسبتش با روایت کاهلی چیه. این روایت یه احتمال شرکته. شما رفتید یه خونه رو خریدید، پولتون کافی نیست، بیا آقای میگید که بیا ما این رو بخریم، منم برای فروش خریدم، بعد اینو میفروشیم، بعد سود بینمون تقسیم میشه، میشه چی؟ میشه شرکت. یه احتمال. ولی ظاهر روایت شرکت نیست. لمیه کنندهو نقدان یعنی گویا پولشو نداره. میگه اون بود انی، یعنی تو بیا پول این معامله رو بده. پس اول من رفتم برای خودم خریدم، درسته؟ به هر دلیلی من پول اینو نتونستم جور کنم، حالا میام به یه آقای میگم شما پول رو بده، بعد من این متاعی که فروختم هر چی سود کرد بین اون تقسیم بشه، آیا این مضاربه هست یا نیست؟ پس من اول رفتم یه جنسی رو خریدم پول نداشتم، بعد به شما میگم شما بیا پولتو بده که من پول این جنس رو بدم، بعد این جنس رو میفروشم، هر چی سود کرد بینمون تقسیم کنیم. اول میخوام ببینیم میشه عقد مضاربه یا عقد مضاربه نمیشه. چرا عقد مضاربه بشه؟ چون به هر حال من این جنس رو بازم با پول شما خریدم دیگه، یعنی الان من دارم این کاری رو انجام میدم با سرمایه دیگری. من الان چه کارم؟ من عاملم، سرمایه گذار نیستم. سرمایه مال کی؟ سرمایه مال شماست. شما سرمایه داشتید آوردید، منم این سرمایه شما رو دادم به عنوان ثمن این متاع، بعدم این متاع رو رفتم فروختم، در این متاع سود کردم. پس من نقشم نقش عامل، شما هم نقشتون نقش سرمایه گذاره. حضرت فرمودن اگه سود باشه بینشون تقسیم میشه، اگرم نقصان باشه بازم بینشون تقسیم میشه. به هر حال این معامله یا باید بیع باشه، یا باید شرکت باشه، یا باید مضاربه باشه، یا باید یه معامله باشه دیگه. یعنی ما باید ببینیم که این کدوم عقده. اگر این بشه عقد مضاربه و حضرت میفهمن و این کان نقصانن فعلیه ما، پس این معید روایت کاهلیه. این میتونیم بگیم که روایت کاهلی هم معید داره. شرکت در فرضی است که او هم سرمایه داشته باشه، من هم سرمایه داشته باشم. اگر او هم سرمایه داشته باشه، من هم سرمایه داشته باشم. ولی این اون جهت تأملش اینه که من اول رفتم جنسی رو بدون مال شما خریدم، یعنی به ذمه خریدم، بعد اومدم مال شما رو گرفتم و به عنوان ثمن جنس پرداخت کردم، درسته؟ پس من جنس رو گویا برای خودم خریدم نه برای شما، یعنی من مالک جنس شدم، بعد سرمایه رو از شما گرفتم. ادامه قصه دیگه ما شده مضاربه، چون من وقتی این جنس رو خریدم بعد دارم این جنس رو میفروشم دیگه. حالا که این جنسی که من خریدم از محل پول شما دارم ثمنش رو پرداخت میکنم، بازم من مالکم یا شما مالکی؟ اینجا میشه مضاربه دیگه، چون قرار شد که تو پولو بده، بیا پولی جنس رو بده، بعد من اینو میفروشم، هر چی سود کردیم بینمون تقسیم میکنیم. خب این دیگه اشبه به عقد مضاربه است دیگه. درسته اولش من جنس رو ابتداءً برای خودم خریدم، ولی از اون لحظه ای که سرمایه شما رو گرفتم و قرار شد در فاز فروش سود بینمون تقسیم بشه، میشه مضاربه. اگه این باشه از ذات فهم و امکان نقصانن فرده
میکنم.
بله، حالا ممکنه که به هم زدن نیست دیگه، اصلا وارد ملک شما میشه. مثل این که شما یه جنسی خریدید، میگه آقا من پول ندارم، بیا تو پولشو بده ما بکنم. مثلا فرض کنید رفتی یه ماشین خریدید، پول ندارید، میگه فلانی من یه ماشین به قیمت خوبی خریدم، من پول ندارم، بیا پولشو بده ما بکنم. البته خودش میشه به جدید، این به هم زدن و فصل لازم نداره دیگه. حالا میتونه در ضمن بیع باشه، میتونه در ضمن مضاربه باشه، ولی در مضاربه عرض کردیم، حالا فقها اینو میگن که ما بحث میکنیم، میگن مضاربه حتما باید بر مال شکل بگیره، بر متاع نمیتونه شکل بگیره. یعنی شما نمیتونید بگید که این متاع به عنوان مال مضاربه، مال مضاربه همون پولیست که شما به عنوان ثمنه این متاع دارید. درسته؟ پس گویا من یه عملیاتی که باید بر اساس عقد مضاربه انجام بشه قبل از عقد مضاربه انجام دادم. حالا من از شما میخوام که شما بیاید تو این قصه وارد بشید و سود ببرید. به هر حال یا بیع است یا شرکت است یا مضاربه است. صلح هنوز رب نبوده، چون این بعد از این که متاع خرید باید بفروشه. صلح در فرض است که سودی باشه، سودی که نیست که نمیشه مصالحه کرد. مصالحه با شیء معدوم نمیشه کرد، مصالحه بر اساس شیء موجوده. یعنی شما بعد از این که سود کردید میتونید مصالحه کنید، قبل از سود که نمیتونید مصالحه کنید. شاید همون از کردین صرف بالا رفتن قیمت سود نیست. سود در فرض است که شما بفروشید. یعنی شما وقتی مثلا یه خونه رو خریدید، یه خونه خریدید 100 متر خریدید، 100 متر دارید، این که سود کردید اون زمانی است که باز این ملک شما تبدیل به پول بشه. یعنی شما یه پولی داشتید، حالا بشه یه پول بیشتر، این میشه ربح. در تجارت حداقل این اشکال نکنید که به هر حال در خمس گاهی وقتا متفاوت تقارن میگه. در تجارت اینه، در تجارت اون زمانی سود کردید شما که اینو تبدیل به پول کنید. وقتی پول رو گذاشتید تبدیل شد به پول اضافه اومد میشه سود. نه، سوال اینه که به هر حال من وقتی جنس رو برای خودم خریدم، اومدم از شما پول گرفتم، فرض کنید من یه ماشینی برای خودم خریدم، پول نداشتم، اومدم از شما پول گرفتم، خلاصه این ماشین مال شماست، مال منه. من ممکنه از شما پول بگیرم برای ماشینی که برای خودم خریدم، ولی قرض باشه، پس ماشین میشه مال من، هرچند پول مال شما بوده. چرا؟ چون ماهیتش قرض. ممکنه ما با هم دیگه شریک بشیم، ماشین رو من برای خودم خریدم، پول ندارم، شما میان سرمایه گذاری میکنید، یه بخشش شما میدید، بخش دیگه‌اش مال من میشه. نه میدونم، من دارم صبر مسئله برز میکنم. یعنی وقتی شما پول میدید در حالی که من قبلا خریدم، خلاصه این ماشین میشه مال کی؟ سال اول ماشین اگر میشه مال سرمایه گذار، به چه عقدی میشه مال سرمایه؟ من که ماشین برای خودم خریدم، حالا که شما میاد پول میدید، اگه این ماشین میشه مال شما، به چه عقدی میشه؟ ما اگر بگیم به عقد مضاربه میشه، چون در عقد مضاربه این گونه است که عامل پول رو که میگیره، جنس رو که میخره، اون جنس مال سرمایه گذاره، مال عامل نیست، درسته؟ به خاطر میان خسارت هم با مالکه. پس اگر بر اساس عقد مضاربه این جنس میشه مال سرمایه گذار، خب بعد میفروشه، حضرت میفهمن عرب بین هما و این کان نقصانه فعلی هم. به جدید مثل همین مثال زدم، میگم من پول ندارم، بیا این ماشین مال تو پولشو بده، یعنی گویا من دارم همون ماشینی که خریدم به ذمه خودم با دوباره اونو میفروشم، این میشه بیع. بعد پس اولش میشه بیع، حالا که فروختم به تو، بعد دوباره من میام از جانب تو به عنوان عقد مضاربه خرید فروش میکنم، که در این صورت خب به هر حال این روایت ابزاری هم شبیه به روایت کاهلی میتونه باشه، البته صراحت نداره ولی ظهور در عقل المضاربه داره. از این روایت هم استفاده میشه که امام فرمودن و این کان نقصانا فعلیه ما، ولی این روایت به لحاظ سندی ضعیفه، از این جهت خودش به تنهایی قابل استدلال نیست، البته ابهامی هم در روایت وجود داشت، شفافیت نداشت. فقط خواستیم بگیم روایت کاهلی یه معیدی هم داره، حالا لعل تطبق کنیم معیدات دیگه هم پیدا کنیم، ولی حالا یه دونه معید تو این قضیه پیدا شد. خود داوود ابزاری توصیف صریح نداشت. خب اونی که ما میخوام بگیم بین روایت کاهلی و سایر روایات جمع عرفی وجود نداره، یعنی ما نمیتونیم جمع عرفی بکنیم، لامحاله بین اینها تعارض مستقره. حالا که بین اینها تعارض مستقره، اونی که مورد عمل اصحابه و مشهوره روایاتی است که حکم میکنه که عامل ضامن نیست، به خاطر این روایات دیگه مقدم بر روایت کاهلی است اندر معارضه، چون مشهور خود به مشهره بین اصحابه که مجمع علیه، و از این جهت روایت کاهلی رو باید کنار گذاشت اندر تعارض. پس نهایتا نظر خودمون رو داریم میگیم، مختار ما اینه که جمع عرفی وجود نداره، بین روایت کاهلی و سایر روایات تعارض مستقر، نوبت به ترجیح میرسه، ترجیح با اون روایاتی است که میگن زمان وجود نداره چون مطابق با شهرته، از این جهت روایت کاهلی رو میذاریم کنار و حکم میکنیم که به هر حال زمانی در این قضیه وجود نداره. حالا ایده این میخوان بفهمن روایت کاهلی چون اعراض اصحابو داره به لحاظ سندی بی اعتباره، از باب اعراض، وقتی که اونا از باب اعراض میرن دیگه به تعارض مستقر هم نمیرسن. چرا؟ چون وقتی گفتید معرضان انه، یعنی از حجیت افتاد، وقتی از حجیت افتاد عرض کردیم تعارض بین حجت و لا حجت که نمیشه. پس اونهایی که به خاطر اعراض از روایت کاهلی صرف نظر کردن، او یا دیگه به تعارض مستقر هم نرسیدن، چون اونو لاحجتش کردن و تعارض بین حجت و لاحجت که نیست، از این جهت گفتن دیگه بی‌اعتماده. ولی ما گفتیم تعارضش تعارض مستقره، و چون تعارض مستقره باید به مرجحات مراجعه کنیم، مرجحات هم اقتضا میکنن چون روایت دیگه رو مانده. بسیار
تفرید
یا مخالف شرط عامل عمل،
اینکه به مقدار رفع ظاهر باشه، تنها فرضش
اشتراطی که باید ببینیم اصلا اشتراط صحیح هست یا اشتراط صحیح نیست. بسیار خوب، پس از روایت باب مضاربه میفهمیم که عامل متحمل خسارت به صورت عمومی و کلی بدون اشتراط نمیشه، البته اگر خلاف امر صاحب مال عمل کرد کل خسارت رو باید پرداخت کنه، اگر تعدی و تفرید کرد کل خسارت رو باید پرداخت کنه، در غیر این صورت ضامن نیست. حالا اشتراط درسته یا نه، روایات باب بعدی. بسیار خوب، اما باب چهارم، عنوان باب مرحوم شیخ گذاشتن باب ان صاحب المال اذا زمن العامل فلیس له الا رأس ماله. صاحب مال اگر زامن کند عامل را، برای او فقط رأس ماله. یعنی اگر شما شرط کنید در ضمن عقد المضاربه که عامل زامن باشه، در حقیقت هیچی از سود مال شما نیست، همه سود مال کیه؟ مال عامله. در برابر اینی که اونو زامنش کرده. پس بابا ان صاحب المال اذا زمن العامل فلیس له الا رأس ماله، این عنوان باب. حالا روایات محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی حنیفه عن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام. این همون روایت یک باب سه است که اونجا مرحوم شیخ گفت الحدیث، این ادامه همون حدیث قبله که سندش هم بررسی کردیم صحیح باشه. فی حدیث ان علی علیه السلام، این ادامه حدیث همون بابیه که حدیثی که باب سه است. قال من زمن تاجرن فلیس له الا رأس و ماله ولیس له من الربح شیء. اگر کسی تاجری را زامن کند، فلیس له، نیست برای او مگر رأس مالش یعنی سرمایه‌اش، ولیس له من الربح شیء، هیچی از سود رو مالک نخواهد. یعنی نتیجه رجز خب منزم من تاجرن، تاجر یعنی کی؟ یعنی مزارب، یعنی عامل. منزم من تاجرن یعنی کسی که عامل رو، اونی که بالفعل داره تجارت میکنه، یعنی اونی که داره عملیات تجارت رو انجام میده. هر کس زامن کند عامل را، زارب را، لیس له الا رأس ماله. بعد حضرت تصریح میکنن و لیس له من الربح شیء، هیچی از سود رو نخواهد برد. خب حالا اونی که تضمین کرده تاجر رو، اون تاجر بر اساس این ضمانت باید خسارت رو بده یا نباید خسارت رو بده؟ یعنی تمام سود مال اوست و تمام خسارت، یا تمام سود مال اوست و هیچی از خسارت مال او نیست؟ از رفت همونن اگه کسی زامن کنه تاجر رو، خودی از سود چیزی نمیبره، درسته؟ لیس له من الربح شیء. خب حالا این زمان اون زمان کار صحیحیه؟ یعنی او باید خسارت رو پرداخت کنه یا نباید خسارت رو پرداخت کنه؟ ظهور سلبی و سکوتی روایت اینه که باید خسارت رو پرداخت کنه. پس ما این که یه تاجر و عاملی رو ضامن کردیم، حالا او باید خسارت کرد، باید خسارت رو بده بر اساس این تضمین ما، یا باید خسارت رو بده؟ نکته دیگه اینه که حضرت فرمودن لیس له من الربح شیء، مالک هیچی از سود نمیبره، ولی نگفتن سودم مال عامله. حضرت در این روایت نگفتن سود مال تاجره، فقط گفتن سود مال سرمایه گذار نیست، مال اون کسی که ضامن کرده. اما این که سود مالکیه دیگه روایت نگفته، فقط فرمودن که مالک پول سود رو نخواهد برد. ولی خب به هر حال این سود که بدون مالک نمیتونه باشه دیگه. اینجا هم دو طرف داره قصه، یا مالک یا عامل. وقتی که حضرت نفی میکنن سود رو از مالک، پس سود میشه مال چی؟ مال عامل. تو این روایت حضرت نفرمودن که آیا ما کل سرمایه رو تضمین کردیم یا بخشش رو تضمین کردیم. من زمن مالکن میتونم بگم اگر تو ضرر کردی 50% ضرر رو بده، میتونم بگم اگر ضرر کردی 100% ضرر رو بده. من زمن تاجرن اطلاق داره، یعنی ما کل سرمایه رو تضمین کردیم و او رو ضامن شمردیم یا حتی بخشی شد. آیا حضرت میخوان بفهمن حتی اگه شما بگی 50% ضرر رو باید بدی، بازم کل سود مال اونه، یا مال اونجاییست که نه کل ضرر رو بر خودش بگذاریم؟ امام میخوان بفهمن اگه کل ضرر رو بر عهدش بگذاری کل سود مالونه، اما اگه بخشی از ضرر رو بذاری به اندازه که ضرر گذاشتی سود مالونه. خب پس سوال چی بود؟ این بود که منظمنه این در ارتباط با روایت تصریحی وجود نداره. ما باید ببینیم که منظمنه تاجرن اطلاق داره اطلاق نداره. خب همه اینه که گفتیم آقای خوبی میفهمن اصلا این روایت مال قرض ربطی به بحث مزاربه نداره. حالا فکر کنید ببینید روایت مال قرض این مال قرض است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.